اومده. پس این شما و این هم معرفی داستان سنگ کاغذ قیچی با صدای همکارمون حمید صفی‌زاده.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. کتابی که میخواییم امشب معرفی کنیم رمانی به نام سنگ کاغذ قیچیه. قصه این رمان هرچند تکراری اما روایتی نو و خلاقانه داره. این رمان با داشتن تصاویر فراوان و دیالوگ‌های طنزآمیز نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان خواندنی، جذاب و سرگرم کننده است. سنگ کاغذ قیچی رمانی نوشته درو دیوالته که اولین بار در سال 2019 منتشر شد. این داستان روایتی طنزگونه و جالب داره. در پادشاهی کهن حیات پشتی جنگجوهای زیادی زندگی می کنن. از جمله گیری لباس، زردالو و البته سنگ قدرتمند و شکست ناپذیر. سنگ پس از نبردهای پرتکراری که در همه اونها پیروز شده در جستجوی رقیبی سختتر و قوی تره. در همین حال در امپراتوری اتاق کار مامان و قلمرو به آشپزخانه کاغذ و قیچی هر کدوم در سرزمین خودشون شکست ناپذیر بودن. این سه جنگجو که حوصله‌شون از این پیروزی‌ها سر رفته در گاراژ خونه با هم روبرو میشن تا قدرتمندترین جنگجو رو از میان خودشون انتخاب کنن. رمان سنگ کاغذ قیچی رمانی معروفه که نامزد جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2020 بوده. سنگ کاغذ قیچی برنده جایزه کتاب کودکان فلیکر تیل سال 2019 شده و از کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز. این کتاب برنده جایزه گرند کانیون هم بوده. این کتاب رو شبنم حیدری پور ترجمه کرده و در سال 1399 در انتشار پرتغال به چاپ رسونده. امیدوارم رمان سنگ کاغذ قیچی رو بخونین و ازش لذت ببرید.
در زندگانی و معاشرت اجتماعی پدران و مادران عزیز و گرامی سنگ صبور فرزندان و یار رسان آنان در شرایط سخت و دشوار و بحرانی می باشند. از تمامی عزیزان که در حرم رضوی شرف حضور دارند عاجزانه التماس دعا دارم. عارف عامری از اهواز.
بسیار خوب، از اهواز بودن، خیلی ممنونم. سلام میکنیم به همه جنوبی های عزیز، اهوازی های خونگرم. لحظه پایانی گفتگوی ماست با جناب آقای دکتر قربانی، پژوهشگر و گردشگر، در خصوص سنگ ها هر آنچه که مربوط میشه حالا صحبت کردن، در مورد کاروانسراهای سنگی گفتن، روسای سنگی گفتن. در این فاصله باقی مانده با این مهارتی که دارید آقای دکتر در مورد جمع‌بندی، اشاره به کوه هم داشته باشید.
من سریعا بگم که اولا صدای آقای عامری رو من قبلا شنیدم، دوست عزیزمون، منو یاد آقای نریموسا میندازن، گزارشگر اهواز، فوتبال گزارش میکنن. خدمتتون عرض کنم که بله، کوههای خاصی که در کویر مرکزی ایران هست، نمونهش رشته کوه شتوری، رشته کوه زنجیرگاه، رشته کوه چوپانان، رشته کوه ملا احمد، رشته کوه، هر کدوم خانم آتش‌فر یک رنگ، معادنی که در بستر این کوهها هست، مثل معدن چاپلنگ شمالی مرز استان اصفهان و یزد، مثل معدنی که در خراسان جنوبی داریم، بزرگترین معدن روباز خاورمیانه در خراسان جنوبی توس معدن چارخمه، رنگبندی بسیار زیبا که انشالله امیدوارم عمری باشه بعدن در موردش مفصل بتونیم صحبت کنیم.
انشالله. خیلی عالی بود آقای دکتر، سپاسگزارم. مثل همیشه خیلی خوب و در این بخش از برنامه هم از شما سپاسگزاری و قدردانی میکنم و با شما هم خدافظی میکنم.
شب شما بخیر. یا علی،
شبتون بخیر، خداحافظ. اما پایان بخش شبهای ایران این چند بیت شعر سعدی شیرازی: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غمگساران.
انعکاس صدای بهار.
ممنون شجرو سیزن جوزل همراه لغزدان وجود و سلامت صحت لیاشی هست انشالله و شادلو سنده جوزه یناشی هستون اردبیل رادیو سنان و ادامه برنامه لنه خدمت روزی خلاصان جنوب مرش از اینان همراه ایتوخ شب های ایران میشه برنامه سنده سنده صورتنده بیر جوده فاصله پخش خدمت روزی هم تا برنامه لره گیده خدامه برخم. چشم ها که کاشف حیرت بود، نقاشی مدرن طبیعت بود. شرفای آن نگاه اساطیری تأویل گویه های اصالت بود. در پلک های مشرقیش تا غرب محموله کلان روایت بود. در سیر گونه های سخنگویش آرایه های سرخ بلاغت بود. در لهجه پرنده دستانش تفسیر سوره های صراحت بود. میخواست تا به آینه برگردد، چشمش همیشه بر لب ساعت بود. آن رازواره های فرامتنش از فهم دیگران عبارت بود. شخصا به این مقوله یقین دارم، مختصش سکوت و جسارت بود. در طول و عرض خانه نمی گنجید، او ناقص بزرگ نهایت بود. چشم ها که کاشف حیرت بود، نقاشی مدرن طبیعت بود. شرفای آن نگاه اساطیری تأویل گویه های اصالت بود. در پلک های مشرقیش تا غرب محموله کلان روایت بود. در سیب گونه های سخنگویش آرایه های سرخ بلاغت بود. در لهجه پرنده دستانش تفسیر سوره های صراحت بود. میخواست تا به آینه برگردد، چشمش همیشه بر لب ساعت بود. آن رازواره های فرامتنش از فهم دیگران عبارت بود. شخصا به این مقوله یقین دارم، مختصش سکوت و جسارت بود. در طول و عرض خانه نمی گنجید، او ناقص بزرگ نهایت بود.
کتاب شب. نام و یاد خدا، درود بر شما ادب دوستان گرامی و یاران کتاب شب. شبای گذشته در تنظیم رادیویی داستان بلند دیلسی نوشته ویلیام فکنر با ترجمه نجف دریابندری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم جیسون پسر بزرگ خانواده کامسون پس از مرگ پدر همه کاره خانواده شد. برخورد او با خواهرش کوئنتین همیشه تند بود و در خانه همه از او حساب می بردن. برادر دیگر آنها بنجی نام داشت که مردی عقب افتاده بود. در آن خانه جز خانم کامسون، خدمتکار پیر و سیاه‌پوستشان دیلسی و نوه‌اش لستر زندگی می‌کردند. در یکی از یک شنبه‌ها هنگامی که جیسون می‌خواست صبحانه بخورد، دیلسی را دنبال کوئنتین فرستاد. هر قدر دیلسی در زد، کوئنتین در را باز نکرد. جیسون دست کلید مادرش را به زور گرفت و در را باز کرد، اما پنجره باز بود و از کوئنتین خبری نبود. جیسون به اتاق خود رفت و جعبه آهنی را درآورد. قفل جعبه شکسته شده بود. او سریع به کلانتری زنگ زد و از آنها خواست ماشینی حاضر کنند چون دزد به خانه او زده و در ضمن او دزد را می‌شناسد. سپس با اتومبیل خود از خانه بیرون رفت. دیلسی خانم کامسون را به اتاقش برد و آرام کرد و قرار شد با بنجی و لستر به کلیسا بروند. بنجی مدام گریه می‌کرد و لستر گفت که او و بنجی هر شب می‌دیدند که کوئنتین از پنجره اتاقش پایین می‌رفته. بعد از اینکه آماده رفتن می‌شوند، دیلسی به لستر می‌گوید یا کلاه کهنه‌ات را بردار یا با خودت چتر بیاور. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. دیلسی گفت یالا دیرمون میشه، بریم سرود و گوش کنیم. خانه را دور زدند و به در باغ رسیدند. در راه دیلسی گاهی میگفت آروم بگیر. به در رسیدند. دیلسی در را باز کرد. لستر با چتر داشت پشت سرشان میآمد. لحظه بعد زن جوانی به آنها پیوست. نامش فرونی بود، مادر لستر. فرونی پیراهن ابریشمی آبی روشنی پوشیده بود و کلاه گلداری بر سر داشت. زن لاغری بود با صورت پهن و خوشایند. دیلسی به او گفت تو 6 هفته کار رو دستت مونده، اگه بارون گرفت میخوای چیکار کنی؟ فرونی گفت لابد خیس میشم، من که جلو بارون رو نمیتونم بگیرم. لستر گفت مادر همش میگه الان بارون میگیره. دیلسی گفت اگه من به فکر شما مادر و پسر نباشم کی هست؟ یالا دیرمون شده. فرونی گفت امروز کشیش جدیدی موعظه میکنه. دیلسی پرسید اون دیگه کیه؟ فرونی گفت از سندوی اومده، واعظ خیلی معروفیه. دیلسی گفت آها، اینا یه آدم لازم دارن که هیبت خدا رو توی دل این بچه‌سیاهای بیکله بندازه. فرونی گفت میگن امروز این کشیش جدید موعظه میکنه، من نمیدونم، اینجور میگن. در خیابان پیش میرفتند. در طول خیابان آرام دستهای سفید پوست با لباسهای روشن به طرف کلیسا روان بودند. بعد صدای زنگ را می آورد و آدم ها گاه زیر آفتاب و گاه در سایه راه می رفتند. باد تند بود و پس از آن روزهای گرم سرد و ناخوشایند بود. فرونی گفت مامان کاش این هایی دنبال خودت نمی آوردی کلیسا. مردم 1000 جور حرف می زنن. دیلسی گفت کدوم مردم؟ فرونی گفت خودم شنیدم. دیلسی گفت آها، می دونم کدوم مردم رو می گی. یه مش سفید پوست کثیف، اونا رو می گی. خیال میکنن حالا که این به درد کلیسا اونا نمیخوره، به درد کلیسای سیاهام نمیخوره. فرونی گفت بالاخره حرف میزنن دیگه. دیلسی گفت هر کی حرف زد بگو بیاد پیش من. بگو پیش خدا عاقل و دیوونه هیچ فرقی نداره. هیچ که غیر اون سفیدای کثیف به این چیزا اهمیت نمیده. کوچه‌ای با زاویه قائمه از خیابان سرازیر میشد و دنبالش خاکی بود. هر دو طرف کوچه زمین گود میافتاد. تو یک زمین وسیع چند کلبه کوچک دیده می شد که پشت بام فرسودشان همتراز کف کوچه بود. کلبه ها را توی محبته های کوچک بیچمنی ساخته بودند که چیزهای شکسته، آجر، تخت پاره، سفال و چیزهایی که زمانی به درد می خورد در آن پراکنده بود. همه جا پوشیده از علف هرز بود. درخت های توت، زبان گنجشک و چنار هم از خشکی گندآلود فضای اطراف خانه ها بی نصیب نمانده بود. درخت هایی که انگار حتی بهار هم آنها رو فراموش کرده و به حال خود گذاشته بود تا از بوی اشتباه ناپذیر سیاه پوستانی که در آن می رویدن تغذیه کنند. همینجور که میگذشتند سیاه‌پوستان از در خانه‌های خود غالباً با دلسی احوالپرسی می‌کردند. ددی گیبسون، احوال شما چطوره؟ خوبم، شما چطوری؟ بد نیستین، به مرحمت شما. از کلبه‌ها بیرون می‌آمدند و خودشان را از پشته خاک به لب کوچه می‌رساندند. مردها با لباس قهوه‌ای سیر یا سیاه، با زنجیر ساعت طلا و گاه هم با عصا. جوان‌ها با لباس های آبی تند یا راه راه و بچه ها با لباس هایی که نیمدار از سفید پوست ها برایشان خریده بودند. بچه ها با موزیگری به بنجی نگاه می کردند و با هم حرف می زدند. اگه راست میگی برو بهش دست بزن. این که کاری نداره. جرعتش نداری. می ترسی. چه ترسی؟ دیوونه که کار به کسی نداره. چطور دیوونه کار به کسی نداره؟ من بهش دست زدم. می دونم. هیچ کاری نداره. اگه راست میگی الان برو دست بزن. الان نمیشه. یه وقت دلسی خانم میبینه. تو اصلا ترسویی. میگم کاری به کار کسی نداره. فقط دیوونه است. همینجور که بزرگترها با دلسی حرف میزدند او اجازه میداد که فرونی جواب بدهد. مگر با آنهایی که خیلی پیر بودند. لستر به فرونی گفت مادر امروز حالش خوش نیست. فرونی گفت چه بد. ولی کشیش جدید حالش جا میاره. استخوناشو سبک میکنه. عقده دلشو وا میکنه. کوچه باز سربالا می رفت و به منظره‌ای می رسید که عین دکور تئاتر بود. کوچه به تپه‌ای از گل سرخ که چند درخت بلوط روی گله آن بود می خورد و تمام می شد. مثل نواری که قیچی‌اش کرده باشند. کنار خیابان کلیسای فرسوده‌ای به چشم می خورد و مردم با آرامش روز عید به طرف آن می رفتند. زنها و بچه ها داخل می شدند و مردها بیرون می ایستادند و به شکل دستای پراکنده حرف می زدند تا زمانی که صدای زنگ قطع شد. آن وقت مردها هم داخل شدند. کلیسا را با گلدان و نوارهای کاغذکشی رنگین آذین بسته بودند. بالای میز خطابه یک قندیل کاغذ رنگی لهیده از آن فانوسهایی که جمع می شوند آویزان بود. کسی پشت میز خطابه نبود. هرچند دسته کر سر جایش بود و افرادش با آن که هوا گرم نبود داشتن خود را باد می زدند. بیشتر زنها یک طرف تالار جمع شده بودند و با هم حرف می زدند. آن وقت زنگ نواخته شد و زنها سر جاهایشان نشستند و همه حضار لحظه‌ای منتظر ماندند. زنگ یک بار دیگر نواخته شد. دسته کر بلند شد و آواز خواند و همین که شش بچه کوچک، چهار دختر با گیس بافته و پاپیون پارچه‌ای و دو پسر با کله ماشین شده وارد شدند، دو مرد در راهرو ظاهر شدند. همه حضار با هم سرشان را به عقب برگرداندند. مرد دوم آدم گنده‌ای بود به رنگ قهوه‌ای روشن که فراک پوشیده بود و پاپیون سفید زده بود. کله‌اش بزرگ و با هیبت بود و گردنش با چین‌های درشت روی یقه‌اش خوابیده بود. همه او را می‌شناختند. فقط وقتی صدای دسته کر قطع شد، مردم متوجه شدند که کشیش مهمان وارد شده است. او آدم کوچک‌اندامی بود با کت پشمی کهنه. صورت سیاه چروکیده‌ای داشت، عین صورت یک میمون پیر، و در تمام مدتی که دوباره دسته کر سرود می‌خواند، مردم آن آدم بی‌قد و قواره را نگاه می‌کردند که ریزه و روستایی‌وار کنار آن کشیش گول‌پیکر نشسته بود و در چهره‌اش حالتی شبیه به وحشت و ناباوری دیده می‌شد. کشیش بلند شد و با صدای غرا و غلطانی که لحن سنگینش ناچیزی مهمان را ناچیزتر جلوه می‌داد، او را معرفی کرد. فرونی زیر لب گفت این بابا رو برداشتن این همه را از سن لوی کشوندن اینجا که چی؟ دیلسی به بنجی گفت ساکت، الان باز میخوان سرود بخونن. مهمان که بلند شد حرف بزند این سفید پوستا حرف زد. صدایش یک نواخت و سرد بود و برای هیکلش گنده بود. مردم اول از روی کنجکاوی گوش دادند، درست مثل اینکه بندبازی را روی بند تماشا میکنند. حتی قد و قواره او را از یاد بردند و او روی بندی که از صدای سرد و یک نواخت بود کشیده بود به چابکی میدوید و میایستاد، طوری که سرانجام وقتی کنار میز قطابه قرار گرفت هزار آه کشیدند، انگار از یک خواب دست جمعی بیدار شده بودند و کمی توی صندلی‌هایشان تکان خوردند. پشت میز خطابه دسته کور خودشان را مرتب باد می‌زدند. دیلسی زیر لب گفت ساکت، الان سرود می‌خونم. صدایی گفت برادران، ولی واعظ همچنان از جایش تکان نخورد. دستش هنوز روی میز بود و حالت همان لحظه ای را داشت که تنین صدایش میان دیوارها خاموش شد. تفاوت صدای تازهش با صدای قبل مثل تفاوت روز با شب بود. این بار صدا تا ته قلب شنوندگان نفوذ میکرد و در درونشان میپیچید و با آنها سخن میگفت. صدا گفت برادران و خواهران. سپس واعظ دستش را از روی میز برداشت و بنا کرد جلوی میز قدم زدن و دستایش را پشت سرش قفل کردن. هیکل کوچکی بود که روی خودش قوز کرده بود و زیر نوار لوله شده کاغذ و قندیل کاغذی هی قدم می زد و بالا و پای می رفت. قوز کرده بود و دستایش پشتش قفل بود. مثل صخره کوچک و فرسودهی بود که امواج صدایش روی آن هوار می شد. انگار با بدنش آن صدا را تغذیه می کرد و صدا مانند افریتی دندانهایش را در گوشت تن او فرو کرده بود و هزار انگار با چشم خود می دیدند که صدا دارد او را می خورد. کم کم دیگر چیزی از او و یا حتی از صدا باقی نماند. حالا به جای آن قلبهای او و جماعت با هم حرف می زدند. به زبانی که از کلام بی نیاز بود. همه هزار نفس دراز و دردآلودی از سینه بیرون دادند و صدای نازک زنی گفت بله ای عیسی. همچنان که روز شتابنده می گذشت، اتومبیلی از جاده رد شد و روی ماسه نالید و دور شد. دیلسی راست نشسته بود و دستش روی زانوی بنجی بود. دو قطره اشک روی گونه های توخالیش غلطید و برق زنان جاری شد. واعظ بدون حرکت با نیم صدای خشکی گفت برادران. صدای زن گفت یا عیسی و خاموش شد. باز واعظ گفت برادران و خواهران. صدایش تنین شیپور داشت. دستش را از روی میز برداشت و راست ایستاد و دستایش را بلند کرد و گفت خاطره و خون مسیح در تن من جاری است. حضار متوجه نشدند که در چه لحظه‌ای لحن صدا و تلفظ کلماتش مانند کلام سیاهان شد. همانجور نشسته بودند و سوار بر آهنگ صدای او کمی نوسان می‌کردند. ادامه داد بعد از این زمستان دراز ای برادران، بعد از این زمستان دراز من روشنایی را میبینم، کلمه را میبینم. ای گناهکار بیچاره، مگر آن گردونهای تیز رفتار فرعون مصر نابود نشد؟ مگر نسل‌های متوالی نیامدند و نرفتند؟ مگر ثروتمندان آن زمان نبودند؟ حال همگی اینها کجا هستند؟ ای خواهران، من به شما میگویم اگر شیر رستگاری از سینه کسی نمیجوشد، آن هم در این روزی که زمستان دارد به آخر میرسد، به سبب گناهان ماست. باید چشمانمان را باز نگه داریم. دوستان عزیز، شب بخیر و خسته نباشید. از همراهی شما با برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش از داستان بلند دیلسی نوشته ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریابندری و تنظیم رادیویی محمد رضا بودرزی برای شما پخش شد. امیدوارم پسندیده باشید. چنانچه مایل باشید از برنامه های کتاب شب استفاده کنید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و بخش پایانی کتاب شب این هفته، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
چاچروخ چی لیتونیفس زردبیل رادیو سینان همراه ساز محترم شیدانلارمیز بوچون پنجشنبه دی دیانی چینزی جونی خدمت زیوخ بشابه چدم دل برنامه‌لار حضورزا تقدیم اولازاخ بیر فاصله پخش خدمت زدالم تا برنامه‌لار حضورزا ادامه برم.